الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث تبلیغات در مورد رسانه ها و یکی از این رسانه ها که روزنامه ها باشن صحبت کردیم و عرض کردیم که یکی از مهمترین راه‌ها و روش‌های تبلیغی روزنامه‌ها هستند، رسانه روزنامه‌ای هست که اینها می‌توانند چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی کاربردی سازنده و یا ویرانگر داشته باشند. و همونطور که عرض شد، تیترها و سوتیترها در واقع مهمترین بخش یک روزنامه رو تشکیل میده. چرا؟ به خاطر اینکه فاکتورهای لازم رو برای جذب خواننده ها دارا هستن. مثلا عرض شد که با درج یک مطلب در صفحه اول یک روزنامه دیده شده که گاهی یک اجتماع چند هزار نفری یا چند ده هزار نفری یا چند صد هزار نفری و یا حتی چند میلیونی برهم زده شده و گاهی کار تا اونجا پیش رفته که به سقوط یک نظامی در یک کشوری هم کشیده شده. حالا چرا؟ به خاطر اینکه چون تکیه بر اخبار غیر موثق بسیار خطرناک هست و موجب از همپاشیدگی نظام جوامع جامعه ها میشه و همچنین مصائب فراوانی رو هم به دنبال داره و به بار میاره، و باز هم اگر بگوییم این رو اضافه بردش بکنیم که این اخبار غیر موثق و دروغ که از طریق تیترها و سوتیترهای روزنامه در یک جامعه ای توسط دشمنان پخش میشه، میتونه که حیثیت و حقوق اشخاص رو هم چه حقیقی چه حقوقی به خطر بیاندازه و انسانها رو به وادی بیراهه و انحراف بکشونه. چون این گونه هست، فلذا ساختن چنین خبرهای دروغ در واقع و غیر موثق و تکیه به اونها، یعنی به این اخبار دروغ، همواره یکی از حربهای قدیمی نظامهای جبار و استعماری بوده. یعنی برای اینکه نظام‌های دیگر رو مستعمره خودشون بکنن و قدرت‌های استکباری و استعمارگر انسان‌های دیگر رو برده خودشون بکنن، در واقع از این طریق بهترین استفاده رو تا حالا کردن، از طریق فرستادن اخبار غیر موثق و دروغ و بازی کردن با حیثیت اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی یک جامعه. توانستن با این مطلب و با این مطالب در واقع جو کاذبی رو ایجاد بکنن، مردم رو اغفال کنن و فریب بدن از همین راه و به طور ناخودآگاه و ناآگاهانه از طریق مردم البته اونها رو گمراه بکنن و سپس در کنار اون و ضمن این مطلب مسلماً سرمایه های اونها رو به تاراج ببرن. خب ما این مورد رو در مورد تیترها و سوتیترهای روزنامه ها خدمتون عرض کردیم و گفتیم که گاهی این موارد توسط یک روزنامه، دو روزنامه، پنج روزنامه، ده روزنامه، 20 روزنامه حتی، و ارزشش رو داره که دشمن بیشتر از 20 روزنامه رو هم حتی سرمایه گذاری بکنه، یعنی 30، 40، 50 روزنامه رو، یا ماهنامه، فصلنامه، به هر حال مجلات، یا 20 عدد روزنامه، 5 تا ماهنامه، 10 تا فصلنامه، 10 تا مجله هفتگی، هفته نامه، و به همین صورت تقسیم بکنه خودش که شما ببینید مثلا 50 تا مطبوعه که جمعش میشه مطبوعات، در واقع اینها دست مردم برسه، همه اینها سر در یک آخور داشته باشن و آخرشون آخور مثلا اسرائیلیات باشه فرضاً، چون مجموعه اخبار غیر موثق و دروغ رو ما بهش میگیم اسرائیلیات، یعنی چیزی که از طرف از زمانهای قدیم از طرف اسرائیلی ها در واقع و یهود که سر دشمنی با مسلمان ها داشتن و دارن اینا پخش میشده، حالا به همین صورت است. و به این صورت و به این گونه در واقع سر در یک آخور داشته باشن، ارزشش رو داره که حتی تا 50 تا فصلنامه و ماهنامه و روزنامه اینها باشه که کاملا دیگه افکار تحت تأثیر اون خط مشی فکری که داره تلقیم میشه تو جامعه و القا میشه دیگه قرار بگیره. یک جمله عرض میکنیم، در واقع برای گیرنده اخبار و مطالب هیچ شک و شبهه ای باقی نمانه که همین مطلب که تو این فصلنامه ها و ماهنامه ها و هفته نامه ها و روزنامه ها و غیره نوشته میشه همه 100% درسته. چرا؟ برای اینکه اگر غلط بود همه اینها که نمی نوشتن که. این جمله ایست که در عباراتی دیگر هم در جلسات گذشته تقدیم خانم ها و آقایون شده و الان هم تکرار کردیم. خب این یک دردیست درون جامعه، یک ویروس بسیار خطرناکی است که جوامع زیادی رو متلاشی کرده، امروزم در مخصوصا جهان سوم کاربرد بسیار فراوانی داره و حتی در کل دنیا، که حالا ما چون کل دنیا خود قدرت‌های استعماری داخل خود ممالک خودشون برای رسیدن به یک سری منافع خودی و شخصی همین کارو میکنن، به ما کاری نداره، یعنی در واقع به قول معروف به گاو و گوسفندای ما ضرر نمیزنه، اونها بر علای خودشون هر کاری میکنن بمانه، ما این طرف قضیه رو داریم، یعنی جهان سوم که ما جزء جهان سوم هستیم و جزء جهان اسلام هستیم، گوشه کوچک از جهان اسلام هستیم، مخصوصا در جهان اسلام این کاربرد بسیاری داره، یعنی ویروس خطرناکی است که امروز افتاده به جان مسلمان ها و به جان جهان سومی‌ها و اینها رو از درون متلاشی کرده و در حال تلاشی روز افزون اونها هستش. قرآن کریم و شارع مقدس اسلام در مقابل این ویروس خطرناک یک داروی بسیار عالی رو تجویز فرموده که اگر مانند داروهای دیگری که خود قرآن کریم و احادیث درربار و گوهربار ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین امروز توسط مسلمان ها بهش توجه می شد، در واقع این درد به زودی تسکین پیدا می کرد و این ویروس به زودی از میون جامعه رخ بر می بست و نمی توانست نفوذ آنچنانی داشته باشه. ولی چون متاسفانه این دارو که توسط خدای تعالی ارائه شده و توسط پیامبرش به مردم رسیده و داروهای دیگر و همچنین موارد دیگری که در این صورت در این مورد به ما بیان فرمودن همه در حال مطرود شدنه و این هم باز توسط خود دشمن در حال شکل گرفتن هست و گفتار ائمه هم به نحوی از رده خارج شده تقریبا و چیز اندکیش از نظر کاربردی در جامعه مونده و توجه کمتری بهش میشه، این ویروس روز به روز در حال گسترش هست. ولی اگر به اون دارویی که قرآن کریم و خداوند بهش یعنی برای ما در نظر گرفتن و تجویز کردن توجه بشه، عرض میکنیم که جلوی این ویروس گرفته میشه. ما به عنوان نمونه یک آیه از آیات متعدد قرآن کریم رو در مقابل هجوم بیرویه رسانه‌ای به صورت درج اخبار کذب و تلقین اون به مردم در جوامع جهان سوم، مخصوصا در جهان اسلام، یک آیه رو مطرح میکنیم. ولی آیات متعددی در این زمینه وجود داره و چند سخن از سخنان ارزشمند و گوهربار امامان راستین شیعه رو هم خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. دقت بکنید که چقدر موارد مهمه و تجویز این داروها چقدر حساسه اگر خوب به کار بسته بشه. سوره ای رو در قرآن کریم ما داریم، جزو سوره 114 گانه قرآن کریم هست، به نام سوره مبارکه حجرات. سوره حجرات سوره ای است که در میان سوره دیگر به عنوان سوره اخلاقی قرآن کریم مشهور و معروفه. چرا؟ علتش این هست که در این سوره مبارکه موارد اخلاقی که مطرح می شود بیشتر از موارد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و غیره هست. بیشتر جنبه‌های اخلاقی رو در این سوره به مسلمانان قرآن کریم تذکر میده و گوشزد میکنه و چقدر عالی این موارد رو مطرح فرموده است. آیه‌ای در این سوره مبارکه هست، آیه ششم از این سوره، که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. معنی تحت لفظی این آیه شریفه که البته تا آخرش رو ما نخوندیم و انشالله خواهیم خوند، به این صورت هستش که ای کسانی که ایمان آوردید، اگر فاسقی، ان جاءکم فاسقون، اگر فاسقی خبری پیش شما آورد، در باره آن تحقیق کنید، تحقیق بکنید. فتبینو یعنی روشن کنید، تحقیق کنید. مبادا از روی عدم علم قومی را آسیب رسانید، ان تصیبوا قوما بجهالتن فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. حتما یه خبری که یک فرد فاسقی برای شما میاره این رو روشن کنید، فتبینو، که اگر این کار رو نکنید، ترس از این هست که مبادا از روی عدم علم و دانش و آگاهی یه قومی رو بیاید آسیب برسونید و سپس بر کرده خودتونم پشیمون بشید، که البته این قسمتشو بنده دارم عرض میکنم که در تقدیر کلام هست که مسلماً اون پشیمانی ممکنه که دیگه هیچ سودی هم به حال شما نداشته باشه. مثلا مثال باز اینجا عرض میکنیم، مثالمون هم ممکنه باز تکراری باشه، مشکل نیست. مثل اینکه به واسطه همین اخبار کذبی که از کردیم از طریق رسانه ها و رسانه روزنامه‌ای در اختیار مردم قرار میگیره و یک نظامی، یک حکومتی، یک اتحادی، یک وحدتی، وحدت رویه مخصوصا اینها از هم پاچیده میشه و مردم به جان هم میفتن و دشمن به هدف خودش میرسه، دیگه بعد از این مردم میفهمن که آقا اون روزنامه یا روزنامه ها یا هفته نامه ها فصل نامه ها سال نامه ها مجلات اینها همه دروغ نوشته بودن، حتی اون کتب مثلا. ولی دیگه وقتی که اولش دقت به این آیه شریفه نداشته باشن، دیگه اون موقع که بفهمن این دروغ بهشون گفته شده، چون دیگه جامعهشون از هم پاچیده، دوباره بخوان از نو بیان جامعه رو بسازن زمان زیادی رو میطلبه، ببینیم که دیگه پشیمونی سود چندانی به حال اونها نخواهد داشت و شاید اصلا سودی نداشته باشه و راه برگشتی هم نداشته باشن، همه پلهای پشت سر خودشون رو اینها خراب کرده باشن. به واسطه چی؟ به واسطه گرفتن مطلبی از شخص یا اشخاص فاسقی که هیچ صحتی نداشته و اینها فرمایش قرآن که فتبینو بوده عمل نکردن، به فتبینو عمل نکردن. حالا آیه رو یه مقداری ما تشریح بکنیم، اجازه بفرمایید. کلمه این که در این آیه شریف قابل توجه هست کلمه فاسق هست. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون. فاسق به کی اطلاق میشه؟ در مورد معنای فسق و فاسق کتب لغت صحبت کردن. کتابی که در مورد کلمات قرآنی بحث میکنه کتاب قاموس قرآن کریم هست که کلمه فسق رو معنا کرده خروج از حق. هر کسی که به نحوی از حق پاشو فراتر بذاره، کنار بیاد، به حق نرسه در واقع، و حالا بخوایم معنی سلیس و روانشو بکنیم، اینه که حق رو کنار بگذاره، از حق خارج بشه. و وقتی از حق خارج بشه مسلماً اینه که اگر به باطل هم گروش پیدا نکنه در برزخی بین حق و باطل هست. اینو به این شخص میگن، عملشو میگن فسق، به خودش هم میگن فاسق که در حق و کنار گذاشته رفته، حالا یا به باطل گروش پیدا کرده یا اصلا در برزخی بین برزخ، یعنی حائلی بین حق و باطل در گردش، اینو بهش میگن عملشو فسق، خودش میگن فاسق. به کافر فاسق گفته میشه در لغت، میفرماید به چه دلیل؟ به این دلیل که به تمامه، یعنی با در واقع تماماً بدون هیچ شک و شبهه‌ای این از شرع مقدس خارج شده، گردن به طاعت شرع مقدس نداده، شرع مقدس حقی است، این از حق خارج شده، کافر میشه فاسق، عملش هم میشه فسق. خیلی جالبه که به گناهکار هم فاسق گفته میشه، کسی که آمده به جای طاعت و عبادت پروردگار و اطاعت از دستور پروردگار، آمده اطاعت از دستور شیطان کرده و یا هوای نفس رو اطاعت کرده و از حق خارج شده. حق این بوده که این به ولی نعمت خودش وفادار باشه و از او اطاعت بکنه، ولی او به این نعمت داده، این نعمت‌ها رو از او گرفته، خورده، چاق شده، چله شده، رفته از شیطان تبعیت کرده و پیروی کرده. این رو هم بهش میگن عملش عمل فسقه و به گناهکار و معصیتکار هم میگن فاسق. چرا؟ بر این که به نسبت گناه به همون مقدار از شرع و حق این کنارگیری کرده. با توجه به این مطلبی که من خدمتون عرض کردم، این خیلی جالب و قابل توجه هست که ما این رو بدونیم. هر شخصی امروزه در جهان اسلام برای ما خبر میاره، روزنامه باشه، کتاب باشه، صدا و سیما باشن، تلویزیون ها باشن، ماهواره ها باشن، ویدیوها باشن و غیره، شامل همه اینا میشه. ببین آیه یه آیه فراگیری هست، سعش یه سعه گسترده است، کوچیک و محدود نیست. هر کس برای ما در این جهان وسیع خبر میاره، ما بلافاصله باید او رو بیاریم با این آیه شریف محک بزنیم، ببینیم در درجه اول این شخص فاسق نباشه. از کجا فسقش معلومه؟ از اینجایی که ما بدونیم یک، اولا این مسلمانه، دو این شخص ازش معصیتی سر زده یا نه. ازش که معصیت سر زده پس معلومه فاسقه، چون فسق مرتکب شده، مگر اینکه توبه کرده باشه. توبه بله، فسق او رو پاک میکنه و از بین میبره. چون معصیت ازش سر زد و فاسق شد، اینجا بحث سر این نیستش که این داخل جهنم میشه یا بهشتا، اون خداوند متعاله که ارحم الراحمینه با اون بنده چیکار بکنه. قرآن کریم داره وظیفه ما رو مشخص میکنه که ما نحوه برخوردمون با این شخص باید چی باشه. توجه بکنید آقا چی داریم عرض میکنیم. یک مثال میزنیم، خوردن ساندویچ ممکنه حرام نباشه که نیستش، برن ساندویچ بخورن،
اما همین این عمل برای یک شخص روحانی یک عمل پسندیده ای نیست که وایس در وسط خیابان توی مثلا اتوبوس توی مینیبوس یا بین دو نماز مثلا توی مسجد قبل از نماز یه ساندویچ بگیره دستش گاز بزنه جلوی مردم مثلا بخوره. چرا؟ میگه آقا در شأن روحانی نیست که این کار رو انجام بده. اینی که حالا این روحانی توی جهنم میره توی بهش میره، نه، میگه ما نحوی برخورد روحانی با مردم و مردم با روحانی به چه صورت، چه انتظار و توقعی از او دارن، او حق نداره این کار رو بکنه. ولی این که حالا این اگه ساندویچ خورد تو جهنم میره، هیچ حدیث و آیه ندیم که اگه روحانی آمد ساندویچ خورد میره تو جهنم. دقت بکنی نحوی برخورد رو داره اسلام مشخص میکنه. ما نحوی برخوردمون با این شخص باید به چه صورت بشه؟ اما این که حالا اون شخص معصیت کار فاسق شد میره تو جهنم یا نه، اون فاسق، خیلی افراد تو جامعه ما که اصلا همه فاسقن، اگر توبه نکنن با این فسق بمیرن، بله گناهکار بودن، ولی با خداست که حالا با اینا میخواد چه معامله ای انجام بده. دقت بکنید. پس با توجه به اینکه وقتی دونستیم انجاءکم فاسقون، یعنی حتی اگر یک گناهکاری هم که امروزه کم آدمی پیدا میشه که گناهکار نباشه، در واقع از نفس آیه میخوایم هی نزدیک بشیم به محتوای آیه، انشالله معنی دقیق آیه رو بگیریم. دقت بکنید. انجاءکم فاسقون یعنی آقا هر کسی که میاد بدون تحقیق، بدون این که دانش و آگاهی داشته باشه، چون ادامه آیه هم مؤید همین مطلب هست، یک حرفی رو میزنه به شما از طریق روزنامه، چون روزنامه که دست و پا نداره، زبون که نداره، که چشم و گوش که نداره. عرض کردیم قبلا در جلسات گذشته خود روزنامه متأثر از چی هست؟ افکار یک شخص حتما حقیقی است که یا مذکر یا مؤنثه، انسانه، حتما حیوان هم حتما نیست. خب انجاءکم فاسقون یعنی یک کسی که بدون دلیل و دانش و آگاهی از راه رسیده، داره حرف خودش رو بیان میکنه، یک پیامی رو گرفته، داره این پیام رو به جامعه تلقین میکنه. قرآن کریم در مقابل یک جبهه گرفته، میگه اگر این فرد عادل بود، اهل معصیت نبود، چوپان دروغگو نبود، تا حالا مردم از این دروغی نشنیده بودن، 100% موثق بود، قولش قول صحیح و درست، بذارید رو چشمشون، چشمتون، بعد اون وقت مراتب دیگری داره که تازه ببینید این با قرآن برخورد پیدا نمی کنه فلان و و و وقت عمل بکنید. ولی در مقابل اون جبههی که میگیره در مقابل این شخص، میگه همین مقدار که او رو طردش نکنید، لازم همین راجب خبرش برید مثلا توثیقش رو به دست برید، موثق دونستنش برید تحقیق بکنید، چون آدم عادلی است و اهل معصیت نیست، اهل فسق نیست. درست؟ فسق هم معنیشو فهمیدیم چی. اما اگر متوجه شدید که این شخص گناهی ازش سر زده، سابقه این کار رو داره، سوء سابقه داره، بدون تحقیق میاد حرفاشو میزنه، اگر چه با احساسات تمام، اگر چه با یک تیتر بسیار خوشگل و درشت، اگر چه با یک تیتر مصور و رنگی، حتی عکسم داره مثلا روزنامهش خیلی قشنگ، مجلش مثلا خیلی زیبا هست و و و در این زمینه نهایت تبلیغات رو هم رعایت کرده، داره میاد از این طریق داره عمل میکنه، میفرماید که جلوش یک جبهه بگیرید. جبهه، جبهه تحقیق و تبیین مطلب هست، نه جبهه جنگ. جبهه، جبهه تحقیق و تبیین مطلبه. چیزی که تو جامعه مسلمین مخصوصا در کشور خودمون، کشور ایران، امروزه کمتر دیده میشه. یعنی اگر امروزه ما به یک کسی بیاییم یه حرف بدی رو خدای نکرده بزنیم، براش خیلی بهتر هست تا اینکه بیاییم بهش بگیم فلان مطلبی رو که عنوان میکنی و یا عنوان کردی، این مطلب رو فتبین و روشنش کن. این حرف براش گرانتر از این در میاد که بهش یک حرف بدی رو بزنیم، مثلا مطلبش هم ازش قبول بکن. ببینید چقدر مورد بالعکس تو ذهن ما جا افتاده. قرآن میفهمد یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون، یعنی حتی یک کسی که کمترین مورد سوءی هم داره، دو تا حرف قبلا زده، دو تا حرفاش درست نبوده، نوشته داده، دو تا حرفاش درست نبوده، الان وقتی که میخواین در مقابل خبری که جدید آورده، نبأ یعنی خبر، نبعی رو که الان آورده داره عرضه میکنه از طریق رسانه روزنامه رادیو تلویزیون و و و غیره، فتبینو، بیاید اینو روشن بکنید، تحقیق بکنید راجبش، تا هر گونه تردید و تشکیکی در ذهن شما از بین بره. بعد از این تحقیق اون وقت دیدید اگر درست هست قولش رو بپذیرید، اگر نه قولش رو رد بکنید و او رو تردش بکنید. ببینید ادامه آیه رو: چرا ما که خداییم این دستور رو به شما میدیم، انتصیبو قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. عجب آیه زیبایی، عجب درس بزرگی. چرا؟ به خاطر اینکه یک فردی از راه میرسه به شما میگه آقا من آقای فلانی رو با یه خانومی توی ماشین دیدم، این خانوم بسیار چهره زنندهی هم داشت، این آقام کنار این خانوم تو ماشین نشسته بود. آقا شما 100% مطمئنی؟ بله بنده 100% مطمئن. از چند متری دیدی؟ از 5 متری دیدم. همه این حرفا درست فلان. پس این آقا شخص بدیست. قرآن میفرماید که اول ببین این که این خبر رو آورده چجور آدمیه، سابقش چجوریه. اگر مشمول فسق بشه مجبوری بری، اگر چه 99.9% 99.9% هم اگر چه تو یقین به این مطلب پیدا کردی، که بهش یقین نمیگن از نظر منطقی، بهش میگن مثلا ما داریم در اصطلاح فارسی خودمون میگیم بهش یقین پیدا کردی، شما 0.1% رو باید جاشو باز بذاری بری تبیین بکنی، فتبینو، تا روشن بشه همچین چیزی درسته یا نه. آیا ما این گونه تو جامعه اسلامی عمل میکنیم در مقابل همه این تیترها و سوتیترهای روزنامه ها؟ یا بلافاصله یه تیتری که میخونیم انقریب، یعنی 1 دقیقه نمیشه تصمیم میگیریم، حتی شروع نمیکنیم تحلیل بکنیم، تصمیم میگیریم. ما بلافاصله که یک کتاب رو خوندیم شروع میکنی تصمیم گیری کردن. خیلی جالبه یک استاد دانشگاه در یک رسانه تلویزیونی میاد برای مردم سخنرانی میکنه، میگه بزرگترین گناه از دیدگاه شما چیه؟ گناه تاریخ. میگه بزرگترین گناه تاریخ از دیدگاه من اینه که حضرت آدم علیه السلام میوه ممنوعه رو خورد و از بهش اخراج شد. به این استاد که نامه می نویسی که شما که استاد دانشگاه هستی اخراج حضرت آدم علیه السلام رو از کجا تشخیص دادی که خداوند متعال او رو اخراج کرده، و این کلمه اخراج رو در کجا دیدی؟ او بسنده می کند به این مطلب که همه مردم دارن می گن. وقتی رجوع به همه مردم می کنی، ازشون سوال می کنی که آقا این کلمه اخراج کجای قرآن به کار رفته، همه زودی قرآن رو میارن. آقا دیگه این که شوخی حتما شما دارید میکنید، بذار ما قرآن رو بیاریم باز کنیم. قرآن رو میان باز میکنن، از سر تا تا از تا سر رو میگردن، همچین چیزی پیدا نمیکنن. علتش چیه؟ علتش همونه که مطلبی که قرآن فرمود. فرمود گاه یک جوری وضعیت برای شما پیش میاد که همه چیز آماده است برای این که، این جمله رو دقت بکنید، همه چیز آماده است برای شما خانم ها و آقایون برای این که فلان مطلب رو حتما حتما بپذیرید. قرآن کریم تازه به شما دستور میده فتبینو. نه اینجور نیست، برید تحقیق بکنید. نفس شما، شیطان، درون شما، دل شما، همه و همه دوست دارن این مطلب رو بپذیرن، اما عزیزم این مطلب صحت ندارد. شما باید بری تبیین بکنی، روشن بکنی، و این جرانه بر این مردم هست، سخته بر این مردم. چرا؟ برای اینکه در این زمینه کار نکرد. شما دقت کنید یه نفر از راه برسه داخل همین مؤسسه قرآنی بشه، به شما بگه آقا آقای مثلا مدیر این مؤسسه قرآنی یک فرد اخمو، بد اخلاق، بد خورد، مال مردم خور و رباخار، عرض به خدمتتون این که دنبال مثلا ناموس مردم هست و فلان کار رو میکنه و فلان کار رو میکنه و فلان کار، همه منفیات رو بگه، یا 2 تا از این منفیات رو بگه، یا 3 تاش رو بگه، یا 5 تاش رو بگه، بگه و بره. یکی دیگه هم دنبال او طرف باشه، مثلا شما بگی آقا ایشون چی داره میگه، میگه آقا بله اینا هم همچین بی خود نیست، تا نگوین چیزکی مردم نگوین چیزها. فرد دیگر هم بگه آقا بله ما یه چیزهایی شنیدیم. همه این شنیدنی ها رو در نهایت طرف به آخرش جمع بکنه، ببینه مثلا از یک منبع داره نشأت میگیره. خب به خاطر مثلا مواردی مسائلی هرچی دقت بکنید چه عرض میکنید. تا قبل از اینکه این مورد روشن بشه من مسلمان و شیعه چقدر در مقابل این خبر جبهه گیری میکنم، یعنی چقدر این خبر تأثیر روی من میگذره، اصلا تأثیر میگذره یا نه، اگه تأثیر میگذره چند درصد من تأثیر میگذره و چرا من به فرمایش قرآن عمل نمی کنم، چرا من شروع نمی کنم در بد و ام بگم آقا شما حرفاتون رو زدید بسیار خوب، خیلی متشکر، من نوشتم این حرفای شما رو، اجازه بدید که ما بریم از خود اون مدیر هم مدیر این مؤسسه هم بپرسیم آقا شما این کارا رو انجام دادی واقعا، ایشون هم نظرش رو بنویسیم، دو سوم تازه بریم شروع کنیم تحقیق کردن ببینیم آقا کسی در چه ساعتی ایشون رو کجا که دیده، کدوم مال رو خورده، کدوم مال رو برده، ربا خارج به چه صورت بوده، دنبال مثلا کارهای خلافش رفته به چه صورت بوده و و و مثلا معتاده واقعا معتاد نیست، چه جوریه چه جوری نیست، آیا این گونه هست یا نه، بلا فاصله تا 5 نفر را مثل همون ببینید مطلب روزنامه هایی که مطلب مصداقی است، یعنی یک مصداق از مصادیق متعدده، ما گفتیم 50 تا روزنامه پیدا میشن یک حرف رو به عناوین مختلف میزنن، 50 نفر پیدا میشن در روش های بعدی عرض میکنیم یک حرف رو به عناوین، این 50 تا روزنامه پیدا میشن یک حرف رو به عناوین مختلف میزنن، 50 نفر پیدا میشن در روش های بعدی عرض میکنیم یک حرف رو به عناوین مختلف میزنن، هر 50 نفر یا دانسته یا ندانسته سر در یک آخر و منبع دارن، بدون اینکه حتی بعضیشون خودشون رو بشناسن که اینا با همدیگه رفیقن، بدون اینکه بدونن یک حرف رو دارن میزنن، برای اینکه یک فرد رو از نظر شخصیتی و حیثیتی زیر سوال ببرن، حالا این برای دشمن چه ارزشی داره اون رو دیگه خود دشمن میدونه، خدا میدونه به قول معروف، ما چقدر در مقابل این مطلب و موارد و مطالب جبهه گیری میکنیم و فرمایش قرآن کریم رو عرض به خدمتتون که اجرا میکنیم، این خیلی مهم. حالا این مورد در خانواده های ما هم جاریه، در اقتصاد ما هم جاریه، در سیاست ما هم جاریه، در اجتماع بزرگ ما هم جاریه، در مدارس ما هم جاریه، در حوزه های ما هم جاریه، در دانشگاه های ما هم جاریه. امروزه اشخاص متعدد چه حقیقی چه حقوقی اینها له میشن از بین میرن صرفا به خاطر اخباری که 10 سال 15 سال 20 سال بعد ما تازه میفهمیم دروغ بوده و هیچ صحتی نداشته و اون موقع دیگه پشیمانی هم هیچ سودی نداره. من اجازه میخوام که چند تا مثال دیگه در این زمینه خدمت دوستان عرض بکنم که این مطلب خوب جا بیفته، ببینید که ضرر این کار چقدر زیاده و دشمن این سوراخ رو خوب پیدا کرده و از این سوراخ داره راحت داره عمل میکنه و میاد جلو و تمام نتا کاش سیاست ما رو زیر سوال برده، کاش فقط اقتصاد ما بود، کاش حیثیت اجتماعی و فردی و یا گروهی ما بود، امروزه اعتقادات ما از این سوراخ داره صدمه میخوره، از این منفذی که دشمن باز کرده داره صدمه میخوره، ما هم بدون اینکه کوچکترین علم و آگاهی داشته باشیم حرف دشمن رو اگر مقاومت کنیم در مرتبه اول نه، در مرتبه دوم نه، در مرتبه سوم نه، در مرتبه چهارم، در مرتبه پنجم بالاخره میپذیریم، یعنی به خودمون این زحمت رو نمیدیم که بریم دنبال کلمه یه چی؟ فتبین. این زحمت رو به خودمون نمیدیم، بریم پیدا کنیم اصلا همه چند میلیون نفر دارن میگن حضرت آدم علیه السلام از بهش اخراج شده، اصلا همچین چیزی در قرآن هست یا نه؟ بعد وقتی میریم سراغ قرآن، من دیدم دوستان زیادی و از دوستان دانشجوهامون و دوستان طلبهامون و دوستان کارمندمون، کارگرمون، کاسبمون و و غیره اقشار مختلف، اینا وقتی آمدن من بهشون عرض کردم که آقا قرآن رو باز کنید نشون بدید که خدای تعالی حضرت آدم علیه السلام از بهش اخراج کرده کجای قرآنه، اینا وقتی گشتن پیدا نکردن میگم پس چطور همه دارن میگن، و حتی بعضی اینا اومدن در پایان گفتن که آقا قرآن هم نگه، همه دارن میگن، یعنی قرآن هم نگه، همه که دارن میگن، انقدر این تحت سلطه استعماری رسانه‌ها اخبار و اخبار کس و غیر موثق قرار گرفته. دقیقاً 20 سال پیش حدوداً در همین جامعه کنونی خودمون فردی بود به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، آقای بهشتی نامی بود. بعضی از دوستان ایشون رو ندیده بودن. فرد موثق و معتبری بود. ایشون در آلمان قبل از انقلاب از طرف آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه و بعضی مراجع دیگر اونجا پایگاهی رو زده بود. امام جماعت تو مسجد آلمان بود، شیعیان رو اونجا دور هم جمع کرده و برای اینها تبلیغات میکرد و سخنرانی های خوب و ارزنده میکرد. اون پایگاه رو حفظ کرده بود و داشت در یکی از شهرهای آلمان. ایشون آمد ایران زمان انقلاب، رئیس دیوان عالی کشور شد. من هنوز یادم نمیره، اصلا من با ایشون به اون صورت آشنایی نزدیکی نداشتم، همون مقدار بود که تو انقلاب مثلا ایشون رو دیده بودیم و میشناختیم. اما میدیدم که عجیب در مدارس، من اون موقع در هنرستان تحصیل میکردم، در هنرستان، بعد که در دانشگاه رفتم دیدم در دانشگاه هم به همین صورت هست، عجیب دارن به ایشون هجمه میکنن، میکوبونن ایشونو. اون موقع گروه های زیادی بود، گروهی بود به نام دموکرات، حزب دموکرات، حزبی بود به نام کموله، حزبی بود، گروهی بودن به نام فدایان خلق، گروهی بودن به نام مجاهدین خلق، گروهی بود به نام عرض به خدمتی که جنبش فلان. در همین راستا من 5 تا شش مردم براتون، گروه های متعدد دیگری هم بودن مثل امروزه که احزاب مختلفی درست شد. تمام این گروه ها به عبارات گوناگون در تیترها و سوتیترهای روزنامه خودشون این فرد مورد هجمه قرار میدادن به عبارات گوناگون، هر کس هم یه ایراد جدیدی میگیره. یادم اون موقع 20,000 تومان خیلی پول زیادی بود، سال 58 میگفتن که ایشون، حالا میگیم 20,000 تومان پول زیادی بود، این رو دقت بکنیم، میگفتن که ایشون یک مجسمه توی خونش داره 20 میلیون تومان این مجسمه ارزش داره، گذاشته سر تاخچه. خودش میگه مستمندا محروما، شما مثلا محرومید، باید بهتون رسیدگی بشه. خودش تو خونه سعی تاخشش یه مجسمه 20 میلیون تومان. یک کسی دیگه میگه ایشون چند تا همسر داره، یکیش آلمانی اورده با خودش ایران، زن آلمانی داره اینجا. حالا البته اینها هیچ کدوم گناه هم نبوده، ولی کار وقتی به یه جایی برسه که دیگه مردم هم دست مردم عوام بیفته که دیگه شما میدونید دیگه، چه نه گناه و گناه میکنن، گناه و نه گناه میکنن، همه قاطی پاتی میشه. کار به اینجا رسید که اصلا آماده شد برای اینکه ایشون رو ترورش بکنن و ترورش هم کردن، کشتنش. دقیقاً صبحش بود که ترور کرده بودن. من دیدم منزل ما ساعت 7 صبح بود، یک بنده خدایی زنگ زد از دوستانی که در هنرستان با من هم دوره بود، درس می‌خوند، سال 57 58 سال 60 بودم ایشون چیز به شهادت رسید بنده خود. سالای بعد سالش دقیقاً یادم نیست. عرض به خدمتتون که ایشون آمد و گفتش که فلانی، گفتم بعد، گفت فلانی هم شهید شد، گفتم مطلع شدم، زد زیر گریه، گریه شدید. بعد یک گفتم که برای چی گریه میکنی تو که مخالف ایشون بودی، خب الان باید دلت خنک شده باشه این بنده خدا کشته شد. گفتش که نه، من الان فهمیدم که این حرفا همش دروغ بوده، چون دقت میکردم رادیوهای خارجی رو وقتی که ایشون کشته شد دیشب و امروز صبح گوش کردم. گفت مرد شماره 2 ایران توسط گروه فلان ترور شد و از بین رفت. رادیوی بعدی گفت این امید آینده ایران بود برای رهبری. رادیوی بعدی برگشت گفتش که این یکی از کسانی بود که اگر میمون تئوریسین و طراح خوبی بود برای یک نظامی که بتونه 50 سال 100 سال در ایران مثلا روی کار باشه، این نقش آفرینی بکن. رادیوی بعدی و همین سر رادیوی بعدی گفت تعجبم که چرا اینا زمان حیاتش نمیگفتن. گفتم خب اگه زمان حیاتش میگفتن که خب این به ضرر آنها بود و به نفع اسلام بود. دقیقاً این عمل و شروع کرد گریه کردن. بعد من متوجه شدم که افراد زیادی رفته بودن سر قبر ایشون، با سر روی سنگ قبر ایشون میزدن و از ایشون که حالا درون قبر آرامیده بود میخواستن که خدا بخواد از خدا که اینها رو حلالشون بکنه. ببینید اگر اینها یک بار فقط به قرآن و یک بار به سوره حجرات مراجعه کرده بودند که انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینو،
هر خبری رو که میشنوید برید اول اون خبر رو شروع کنید روشن کردن، تحقیق کنید که اون درست باشه اون خبر، بعد بهش عمل کنید، هرگز دچار این مخمسه و عذاب وجدان نمیشد. اما این مشکل اتفاق افتاد. الان هم به صورت‌های دیگه این مسئله در حال جریان یافتن است. به خداوند متعال اتهام میزنن، به انبیاء عظام اتهام میزنن، به ائمه اتهام میزنن. طرف میاد یک مطلبی رو میگوید، میگوید که ما که شک کردیم که نکنه امام علی هم خودش اینجوری بوده، فلان امام هم اینجوری بوده، راستی حضرت سلیمان هم وضعش خیلی خوب بوده، بابا اینا همش پس معلوم میشه نعوذ بالله دروغ هست. چرا این متأثر از فلان خبر و فلان خبری است که در فلان روزنامه و فلان کتاب خونده یا فلان فیلم دیده؟ فیلم حضرت موسی علیه السلام رو یهودی‌ها برای او ساختن، او نگاه کرده دیگه دیده در این فیلم خود حضرت موسی بابا چه کیفی داره با این زنهای بنی اسرائیل میکنه، العیاذ بالله. این فیلم خود یهود ساختن. این دیگه نمیده بگی یه بارم ما بریم حضرت موسی رو در کتب اهل شیعه بخونیم، کتبی که بدون نقص باشه بخونیم و ببینیم واقعا این گونه است مورد اینجوریه؟ این حضرت موسی بوده که خدا پیغمبرش کرده، یا اون حضرت موسی که یهود در فیلمش به عنوان مثلا فیلم فلان معرفی به ما کرده، یا حضرت عیسی علیه السلامش هم همینطور؟ این به خودش دیگه این اجازه رو نداده که رجوع بکنه به این آیه که فتبین، و بیا روشن بکنه اول عزیز من، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، چرا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر دیگه آمد کار از کار گذشت، فلانی رو کشتن، فلانی از بین رفت، فلان نظام از بین رفت، فلان حکومت سرنگون شد، فلان موقعیت خوب و طلایی که دستتون بود ازتون گرفته شد، اون وقت دیگه به دست آوردن اونها یا محال یا بسیار مشکل هست و اونجا دیگه پشیمانی هیچ سودی نداره. این مسیریست که دشمن گرفته و جبهه‌ای که قرآن کریم در مقابل این مسیر دشمن اتخاذ کرده که چقدر جبهه عالی است. هیچ جنگ و خونریزی هم توش نیست. یک جبهه منطقی و استدلالی. ولذا امروزه به هر کی عرض کردم تو جامعه اسلامی فلان خبر رو میاره، تا به شما بگه آقا این مطالبی که شما داری میگی، این مطالب کذب محض، با یه احساساتی داری میگی. اطرافیان هم که نشستن، این اطرافیان هیچ کدوم نمیگن اول مطالب رو بشنویم، مطالب طرف مقابل رو هم بشنویم ببینیم کدوم، بعد بریم تازه تحقیق بکنیم. این هم نشسته، این هم داره مطلبشو میگه، اونم بلند بلند داره میگه احسنت احسنت احسنت، هم این داره معصیت میکنه فاسقه، هم او داره دفاع از این با احسنت احسنت گفتنش میکنه حسب فرمایش پیغمبر فاسق هست و گناهکاره و باید پاسخگو و جوابگو باشه، و روزی به اصل حقیقت میرسن که پشیمانی هیچ سودی نداره. یکی از دوستان آمده بود پیش من، میگفت من دارم میرم حج الله الحرام، شما منو حلال کن، حرفای بسیاری من زدم پشت سر شما. گفتم خب عزیز من، اون حرفایی که تو زدیم منم به گوشم رسیده، این حرفا تشویش ایجاد کرده در اذهان خیلی از جوانها. این جوانها ندیدشون به ما که اصول دین نیستیم، که ما قبولش رو شما نشوشن کافر که نمیشه، ولی به اون چه که ما به اون معتقد هستیم، او به او برخورد پیدا کرده، اینها دیگه به اونها هم اعتقاد ندارن، تشکیک پیدا کردن، تردید پیدا کردن. یه حالتی وقتی ما رو میبینن دیگه حرف میزنیم اصلا نمیخوان که صحبت کردن ما رو در اون زمینهای اعتقادی هم حتی بشنون. حالت اینها حالتهای عجیبی شده. اینو کی باید بیاد درست بکنه؟ من الان به شما بگم حلال کردم، کی اینها رو بره درست بکنه؟ من هیچ وقت نمیتونم این کار بکنم، به شما بگم حلال کرد. استدلال رو ببینید، اینا استدلالهایی است که شیطان به انسان یاد میده و متاسفانه استدلالهای استعماری است. ایشون برگشته بود، آدم معتقدی هم بوده نسبتا، برگشته بود به من میگفتش که آخه من هر صحبتی که پشت سر شما کردم رفتم مشورت کردم، گفتم ما میخوام این حرف رو به ایشون رواج بدیم، پشت سرش بزنیم مثلا بگیم فلانی اینجوری، گفتن که آقا خوبه، عیب نداره. بعد استخارم کردم خوب اومد،
گفتم خب استخاره کردی، این ور قرآن نوشته صفحش خوب، اون ورش هم نوشته بد، بالاخره یه دونه استخاره یا خوب در میاد یا بد در میاد. بگو من فردا صبح برم سر خانومم رو ببرم یا سر آقامون رو ببرم، یا خوب در میاد یا بد در میاد. اگر استخاره بنگیم اللهی قرآن رو باز بکنیم، خب یا خوبه، این ورش نوشته خوب یه صفحه، یه صفحه اون ورش نوشته بد، این که مشکل نداره که. اما تو باید محتوای قرآن عمل کنی، یا خوب و بد این صفحه اون صفحه قرآن رو ببینی، چون شرایط و مراتب استخاره رو که تو نمیدونی. اگه میدونستی که این کار رو نمیکردی. ما میخوایم تهمت به یکی بزنیم، باید بریم عرض به خدمت که استخاره کنیم ببینیم تهمت زدن درسته یا نه، یا اصلا باید اول به قرآن رجوع کنیم ببینیم تهمت و افترا زدن جایزه یا نه. قرآن جبهه گرفته در مقابلش. حالا احادیث شما ببینید، در تحف العقول پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که حضرت می‌فرمایند نشانه فاسق چهار چیزه. هر کسی می‌خواد بشناسید که فاسق هست یا نه، چهار چیزه. یکی این که سرگرمی به یه کارهای بی خودی داره، به یه کارهای بی خودی سرگرم، به یه کارهای بی خودی. حالا نذارید من عرض کنم، من نمیخوام بگم اینم هست که یه شما نصفتون بلند شید برید بگید فلانی گفت ما فاسقیم، من نمیخوام بگم، اینم مقایسه نمیخوام بکنم، ولی آقایون جوانها خونوادتون رو بسازید به گونه‌ای که حتی این نوع سرگرمی رو هم نداشته باشن، اینم سرگرمی استعماری. ولی این سرگرمی من نمیخوام بگم جزء فسقه، من نمیگم همچین چیزی، ولی منجر به اون نشه. چه سرگرمی؟ ما سه شبانه روز تمام بریم گندم بخریم، اینها رو آسیاب بکنیم، بریزیم توی چی؟ وایسیم شبونه اونجا همه فامیل هم خبر کنیم، نمازامون هم مثلا قضا بشه، میخوایم سمنو بپزیم بدیم خلق الله، که نسب زیادی از مردم هم سمنو خوردن اصلا دوست ندارن. چه چی؟ به جای اینکه این سه شبانه روز میتونستیم بریم تفسیر قرآن کریم رو باز کنیم، شروع کنیم 5 صفحه تفسیر بخونیم، از جمله همین آیه 6 سوره مبارکه حجرات رو بخونیم که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. اینو یاد بگیر که هر حرفی رو نپذیر. یک سرگرمی بیهوده، من نگفتم سمن و پزون جز سرگرمی بیهوده است، میخوام بگم اینا وسایل استعماری و ابزار استعمارگران هست، بعدها اثبات میکنیم اینا رو انشالله که سر مسلمان ها به چی گرم میکنن. دوم پیغمبر فرمود بیهوده کاری، یه کارهای عبث و بیهوده انجام میدن. مثل چی؟ مثل اینکه یه بنده خدا به من میگه ما دیشب تا 4 صبح وایساده بودیم با برای هم جب می‌زدیم تعریف می‌کردیم، جوان خوبی نمازخونم بود. گفتم چی تعریف می‌کردی؟ آره از رفته بودیم یه دفعه شمال، اونجا یه گربه مرده بود آقا وسط جاده، این گربه رو ما گرفتیم بردیم کنار انداخ. خب نتیجه که چی شد؟ گربه ها رو مرده بود جنازه‌اش بردی انداخ کنار جاده و خوناشو جمع کردی و مثلا حیوان دل یکی هم قش و ضعف رفت. نتیجه چی شد؟ 4 ساعت وقت من تلف شد که میتونستم تلاوت قرآن کنم، تفسیر قرآن بخونم، احادیث امامانم رو بخونم، سخنان اونها رو مرور بکنن. سوم پیغمبر فرمودن هر کسی که تجاوز بکنه از حد خودش این هم فاسقه، و چهارم کسی که بیاد بهتان بزنه این هم آدم فاسقی است، افترا بزنه. ولذا شما ببینید قرآن کریم شخص افترا زننده رو به خدای تعالی ظالمترین انسانها در روی کره زمین بیان فرموده، و من اظلم ممن افترا علی الله کذب. ظالمترین صیغه افعل و تفسیر بهتان و تهمت و افترا. تهمت و افترا و بهتان ماده اولیش کجا شکل میگیره؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. قبل از فتبینوا ان جاءکم فاسق، یه خبری رو که اوورد فاسق بنبأ، خبری رو برداشت اوورد بدون اینکه ما تبیین بکنیم شروع کنیم این خبر رو پذیرفتن، بهتان و افترا ریشش از این خونه بیرون میاد. امام علی علیه السلام فرمودن در قرر الحکم، ببینید جمله چقدر ارزشمنده، حضرت فرمودن که آقا جان بروید رایزنی بکنید، رایزنی بکنید تا اندیشه درست متولد بشه. اضربوا بعض الرأی ببعض يتولد منه الصواب. رایزنی یعنی تحقیق بکنید، تبیین بکنید مطالب رو، تفکیک بکنید از هم دیگه، قرب بکنید، عمق نگری کنید، جرف نگری کنید، مذاکره کنید، این طرف اون طرف برید صحبت بکنید، تا رایزنی کنید، تا اندیشه درست متولد بشود. چقدر جمله گرانبها است، عالی است. از حضرت سوال کردن که یا امیرالمومنین در حدیث دیگر استوار اندیش ترین مردم کیست؟ حضرت فرمودن در جواب کسی که فریب مردم را نخورد. لا اله الا الله، عجب گفتاری است. کسی که فریب مردم را نخورد، یعنی انقدر استقلال رأی داشته باشه که وقتی حرفا رو میشنوه همه باش حرف میزنن، ازش تمنا و تقاضا دارن که تو رو خدا حرف ما رو بپذیر. میگه چشم، اجازه بدید من تحقیق و تبیین بکنم. چشم، فریب نمیخوره، تحت تاثیر قرار نمیگیره. اجازه بدید ادامه حدیثم بخونیم. کسی که فریب مردم را نخورد و دنیا نیز با تشویقهای خود او را نفریبد. یعنی یکی بیاد یک کادو به این طرف میده، میگه فردا ما یه متنی هم داریم، یه سخنرانی هم هست، یک موردی هم یه جا هست، این رو هم شما چیکار کنید؟ تایید بفرمایید. این تشویقهای دنیاست، اینا اون رو نفریبه. فقط گوشش به این باشه که آقا من اینا رو نمیخوام، من تبیین حقیقت باید بکنم. چند نفر شما اینجوری سراغ دارید؟ اگر جامعه اینجوری شد لازمی همش، اگر یک پنجم جامعه، یک دهم جامعه هم اینجوری شد، اصلا جامعه گلستان میشه. این جامعه رو وقت بهش میگن یک دهم، یک پنجم، هر چیزی بهش میگن علیوار. نه اینکه جامعه ای که اصلا گوشش به این حرفا بدگاه نیست، به خدا اتهام میزنن، میان به طرف انشون کنن. خدا هم اینجوری اصلا بله بله ما متوقف فکر میکردیم همینطور. پیغمبر هم بله بله ما پیغمبر. آقا امام هم همینطوره بله بله ما امام هم به نظر ما همینجور باید بشه. بله شما درست میفهمید. آقای فلان مرجع هم همینطور، فلان دانشمند هم همینطور. فلان آدم عادی لازم نیست به دانشمند ما اتهام بزنیم. آقا یه کارگر ساده عمله، ایشون هم بله فلان بله من هم همچین قیافش خوش هم نیمد، قیافش سبزه است، همچین چهره جالبی هم نداره. بعید نیست شما درست بگی، راست میگی. آخه شما تبیین کردی؟ همین که چهره این سیاتو بود این قاچاق چیه؟ همین که این لبهای این برجسته بود یا مثلا لباش کبود بود تریاک میکشه؟ همین که آقای فلانه سیگاری هست؟ آخه انسان اینها رو باید دقت بکنه. همین که از راه رسیدن گفتن فلان سخنران، آقا این پای منقل و تریاک و فلان بوده، وگرنه همچین سخنرانی نمیتوانه بکنه. ما میگیم بله بله درسته، فلان قاری قرآن اینجوری میخونه حتما باید این مواد مخدر استعمال کنه وگرنه نمیتونه بخونه. ما آخه این فرمول از کجا آمده؟ از کجا آمده؟ وقت ببینید انسان چقدر بدهکاری به ناس پیدا میکنه و اینها رو باید در پیشگاه خداوند بین یده الله عز و جل باید پاسخگو بشه. این که حق و ناس انقدر مهم شمرده شده، انقدر قرآن جبهه گرفته در مقابلش. یا ایها الذین آمنو، به کفار کاری نداره، به مشرکین کاری نداره، به آمریکایی‌ها کاری نداره که کافر باشن مشرک باشن. آقا میگه یا ایها الذین آمنو، مسلمونا، قاریای قرآن، اهل منبر، کسی که زیارت عاشورا میخونید گریتون همه بیشتر هست. یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، روشن کنید اول مطلب و بعد تصمیم بگیرید، بعد صحبتی در رد، در تایید و یا در تکذیب فرد و مخاطب خودتون بر زبان جاری کنید. چرا بدون تحقیق صحبتی رو میگید که این صحبت روا نیست؟ ولی امروزه در جامعه اسلامی عرض کردیم که این مطلب چون توسط مسلمان ها به خصوص و به ویژه توسط شیعیان مراعات نمیشه، دشمن همین منفذ رو پیدا کرده، تخریب افراد مسلمان و شیعه یک جامعه توسط خودشون، توسط خودشون. یعنی بهتر از این دیگه راه دیگه ای هست؟ این برادر شیعه اون برادر شیعه رو خراب بکنه، این برادر مسلمان اون برادر مسلمان، این خواهر مسلمان اون خواهر مسلمان رو خراب بکنه و در تخریب یکدیگر به تسابق بپردازن، این فاجعه است و دشمن این منفذ رو پیدا کرد. سیاست نوین انگلیسی ها امروز در جوامع اسلامی و جهان سوم مهمترین سیاستشون همینه که با دست خودشون خودشون رو نابود بکنن و از بین ببرن. یک سیاست مهم انگلیس ها در خاورمیانه، جهان سوم و مخصوصا جهان اسلام و بالخصوص بین شیعیان هست. چرا؟ برای اینکه به فرمایش قرآن اینها عمل نمی کنن. امروز ما روزنامه خونامون 100,000 برابر تفسیر خونامون هست. یعنی طرف 10 روزنامه رو میخونه که یک صفحه تفسیر قرآن مطالعه نمیکنه، یک صفحه سخنان ائمهش رو مطالعه نمیکنه. همین مطلب رو دشمن از زمانهای گذشته قبل از انگلیسا، سیاست معاویه بوده، چون انگلیسا زائیده سیاسی معاویه هستن. معاویه بن ابی سفیان همین مطلب داشته. شما ببینید اون موقع روزنامه نبوده، اما از شقوق دیگر و روش‌های دیگر تبلیغات، یعنی کانال‌های دیگر تبلیغات، همین روش رو اونجا ترویج کرده. امیرالمومنین نمازخون میشه نماز نخون، آدم نماز نخون، یزید پلید نماز نخون میشه نمازخون و امیرالمومنین. امیرالمومنینی که برای یه دونه روشن کردن شمع جلز و ولز میکرده، شمع خاموش میکرده از بیت المال، بعد حرفای خصوصیش رو میزده، میشه مال مردم خور و مال بیت المال خور. معاویهی که یک پادشاهی رو به گفته خود اهل تسنن او ایجاد کرده، اولین خلیفه بوده که ایجاد کرده نظام پادشاهی رو در اسلام و اینو خودشون همگی قبول دارن، او میشه کسی که مثلا دستی تو بیت المال نداشته و حق مردم رو میداده و الی آخر. شما حالا دیگه همینجوری بسنجید بیایید جلو. امیرالمومنینی که 10 سالگی اسلام آورده و مسلمان شده و عرض به خدمتتون این که حسب ظاهر، باطنن که حضرت از اول عبادت خدای تعالی رو میکرده، حسب ظاهر تاریخی ما داریم عرض میکنیم، عرض به خدمتتون که این امیرالمومنین میشه فردی که خودش منبر و خطبه و اقامه نماز و بنیان گذاشته، خودش باید اول خطبات تا زمان عمر ابن عبدالعزیز لعنت بشه. کسانی که اصلاً بویی از اسلام نبردن، اینها کسانی باشن که خطبه بخونن، خدا رو هم بکنن و یکی از کسانی هم که مورد لعنت قرار بدن حضرت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام باشه. این ببینید چجور مطالب کذب میاد به جای مطالب صحیح مینشینه با یک طرح از پیشبینی شده از قبل دشمن. خیلی راحت مطالب موثق جای خودشون رو به مطالب غیر موثق میدن. چرا؟ برای اینکه مسلمان ها از چی دور افتادن؟ از قرآن کریم. اگر یک دونه از اینا میرفت میگفت منی که به من دارن تلقیم میکنن که امیرالمومنین نماز نمیخونده، من برم تحقیق کنم ببینم واقعا اینطور بوده، بعد بیام بپذیرم. یک نفرشون این کارو نکرد. ولی زاد دوچار خسران و زیانی شدن که دیگه الانم در عالم برزخ هم چون با همین عقیده مردن برایشون جبرانش دیگه ممکن نیست و محال هست. این بحثی که ما نتیجه خواستیم بگیریم در این زمینه که آیا قرآن کریم در مورد روش رسانه‌ای مخصوصا روزنامه‌ها و تیترها و سوتیترهای روزنامه‌ها که اخبار کذب رو ممکنه به مردم تلقین بکنن در زمینه اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و غیره، آیا جبهه‌گیری فرموده یا خیر؟ عرض کردیم بله، جبهه‌گیریش در آیات متعدد و احادیث زیادی هست، از جمله آیه 6 سوره مبارکه حجرات هست. فرموده یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. چرا؟ ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. پشیمون میشید، دیگه پشیمونی سودی نداره. بخوانی تاریخ اندلس رو، اسپانیا یکی از کشورهای مسلمان بود، امروزه از دست مسلمان ها سالهاست که رفته، جای خودشو به مسیحیت و مشرکین و کفار و اینها داده. چرا؟ علتشو بررسی کنیم. چرا کشورهای دیگه که دست مسلمان ها بودن اینها یکی یکی از دست رفتن؟ یکی از روش های تخریبی همین روشی بود که در اون کشورها به کار گرفته شد و موفق هم شدن عمل کردن، چون مسلمان ها از قرآن دور افتادن و از احادیث ائمه اطهار دور افتادن، این بلا به سرشون آمد. این بحث تا اینجا باشه انشالله. تا جلسه بعد که انشاءالله روش دیگری رو ما مورد بررسی قرار بدیم از روش های تبلیغی به امید خدا. صلواتی خدمت.
اللهم صل علی